آماده ی قصه‌مون رو شروع کنیم؟
وقتتون بخیر. این قسمت 49 راویه و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود تیر ماه 03 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم، قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه، قصه هایی که درس هاشون تلنگرهایی بهمون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. اپیزودهای جدید ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کاست باکس و یوتیوب میوزیک بشنوید. خیلی ممنونم که دوستاتون رو با ما دوست میکنید. اینجوری ما هم صحبت و هم فکرای بیشتری پیدا میکنیم و دنیامون به قول هیدو قشنگ میشه. اگه تازه به جمع ما اضافه شدید، اولا خوش اومدید. دوما لازمه بگم تمام قسمت‌های پادکست راوی واقعیان و من با صاحب قصه مصاحبه میکنم و از روی مصاحبه‌ای که انجام دادم قصه رو مینویسم. اونایی که اوکی هستن اسم واقعیشون رو میارم و اونایی که نمیخوان هویتشون فاش بشه رو با اسم مستعار معرفی میکنم. پس اگه دوست دارید قصه کسی رو به ما پیشنهاد بدید تا توی پادکست روایتش کنیم، باید امکان مصاحبه با اون شخص برای ما وجود داشته باشه. حالا اگه کسی رو میشناسید که به نظرتون جای قصهش تو پادکست راوی خالیه، یا تو دایرکت اینستاگرام بهمون بگید یا ایمیل بزنید. خیلی خوب، آمادید قصه‌مون رو شروع کنیم؟ اسم واقعی دختر قصه ما الهام سهیلیه. قصه ما از بعد از ازدواج مامان بابای الهام با هم شروع میشه، اما میخوام یه کوچولو در مورد اونها هم بهتون اطلاعات بدم. مامان الهام قبل از اینکه ازدواج کنه توی خانواده فرهنگی و سنتی و مذهبی بود که همه تو خانواده‌شون معلم بودن. اوضاع مالی پدر بزرگش هم خوب بود و هیچ موقعی کم و کاستی نداشتن. از اون طرف پدر الهام خودش کار کرده بود و تونسته بود یه کارگاه مبل سازی سمت نارمک برای خودش بسازه. خانواده پدر الهام برعکس خانواده مادرش خیلی خوشگذرون و بگو بخند بودن. اطلاعاتی از این که این دو نفر چجوری با هم آشنا شدن در دسترس نیست، اما با هم آشنا شدن و ازدواج کردن. ممکنه فکر کنید به واسطه مدل بودن خانواده ها که خانواده مادر سنتی و مذهبی بودن و همه مراسم های دینی رو برگزار می کردن، در مقابل خانواده پدر که هر شب در حال پارتی و مهمونی بودن گیر و گور براشون پیش اومده باشه. اما اشتباه فکر می کنید. گیر و گور براشون پیش میاد، ولی به خاطر این موضوع نبوده. تقریبا برعکس این چیزی که فکر میکنید اتفاق افتاده. حالا بریم جلو بهتر متوجه میشید. سال 53 مادر پدر الهام با هم ازدواج میکنن و مادر الهام کاملا خودش رو با شرایط زندگی خانواده پدر الهام تطبیق میده و اونم شروع میکنه به پارتی و مهمونی و برنامه‌های مختلف برگزار کردن و خوشگذرونی. اما پدر الهام یه جورایی از این مهمونی‌های هر شب خسته شده بود. دوستش بیاد خونه، دوتایی با زنش بشینن، با هم صحبت کنن، حرف بزنن، چای بخورن و هی هر شب مهمونی نباشن. یعنی جورایی پدر الهام دوستش همسرش مثل وقتی که خونه باباش بوده باشه. قبل از ازدواج مامان الهام خیلی آروم بود، اما بعد از آشنا شدن با خانواده پدر انگار از لحاظ انرژی و مدل بودن شده بود عین اعضای اون خانواده. بعد یه سال سر این موضوع مشکلاتشون مشهود شد و مثل اکثر خانواده‌های ایرانی تو اون دهه‌ها، وقتی یه مشکلی توی رابطه‌شون به وجود میاد، خانواده‌ها توصیه می‌کنن که یه بچه بیارید تا مشکلاتتون حل بشه. من نمی‌دونم دفعه اول کی و با چه منطقی این صحبت رو مطرح کرده که اگه مشکل دارید بچه بیارید حل میشه. شما بهتر از من می‌دونید زن و شوهر وقتی گیر و گورای اصلی زندگیشون رو رفع کردن میتونن پدر مادر امنی برای یک بچه باشن. اون موقع است که اجازه دارن بچه دار بشن، نه وقتی خودشون با هم یه عالمه دعوا و هزار تا گیر و گور تو رابطهشون دارن. دوباره طبق معمول همون سالها اونها هم به حرف خانواده ها گوش میکنن و اواخر سال 53 که ازدواج کرده بودن، 1 آبان 55 دختر قصه ما به دنیا میاد. اون موقع مد بود که اسم بچه با الف شروع بشه. ا آ او او ا. به خاطر همین اسم بچه‌شونو میذارن الهام. تاریخ تولدش 1 آبانه، اما با پارتی بازی 28 شهریور براش شناسنامه میگیرن. اینم دوباره یکی از اون رسم و رسومایی بود که برای خانواده‌های اون دهه هاست که بچه‌های متولد نیمه دوم سال رو براشون توی نیمه اول سال شناسنامه میگرفتن تا زودتر بتونن تحصیل رو شروع کنن و از نظر پدر مادرش تو تحصیلات عقب نیفتن. الهام یه دختر بچه خوشگل، چشم‌عسلی و موبور بود. اونقدر خوشگل بود که تو همون بچگی همه دوست داشتن بغلش کنن و ببوسنش و لبشو بکشن و باهاش عکس بگیرن. یه موقع‌های مامانش به زور بچه رو از دست اقوام می‌کشید بیرون. قشنگ سر خوشگلیش اذیت شده بود این بچه. هر بار که می‌رفتن خونه یکی از اقوام، این بچه توی دست آدما دست به دست می‌شد. شب که می‌خواستن برگردن خونه، لپاش قرمز شده بود از بس کشیده بودنش. پررنگ‌ترین خاطره‌ای که از بچگیش داره و یادش میاد برمیگرده به تولد 2 سالگیش که عکسش رو توی پیج اینستاگراممون میذاریم.
یادمه که مهمونیه خیلی شلوغ بود از نظر من، شایدم خیلی شلوغ نبود، برای خیلی صدا میومد. یادمه گرم بود و یه لباس خیلی شیک، مثل همه لباسای شیک که مارک داری که مامانم تنم میکنم، اما تو گرم بود مثلا برای تو خونه و اون خیلی منو کلافه کرده بود. لباس حسابی گرم بود و این مردا شروع کردن بادکنک، یعنی یکی از افراد مست احتمالا بادکنک اول رو ترکون و بقیه شروع کردن به این ترکوندن ها و این با اختلاف اولین و باز با اختلاف ترسناکتری خاطره‌ایه که من از بچگی میتونم بگم. اون حجم صدا و اون ترکیدن و اون خنده ها.
چون عکس رو الان نمیتونید ببینید، یه مقدار تصویرش میکنم براتون. تو عکس الهام بغل باباشه و از گریه صورتش قرمز شده و یه خشم و هیچ کاری نمیتونم بکنم و اگه بزرگتر بودم جرتون میدادم خاصی هم تو صورتشه. چرا میخواستون بلا رو سر آدم ها بیاره؟ چون همه اقوام مست بودن و با سیگار روشن بادکنک های تولدش رو میترکوندن. الهام بچه متفاوتی بود و این تفاوت از همون موقع به دنیا اومد با چشم رنگی و موهای بور مشخص بود، اما تفاوتهاش فقط توی ظاهرش خلاصه نمیشد. زودتر از بقیه بچه ها شروع به حرف زدن کرد، زودتر از حالت عادی شروع به راه رفتن کرد و مشخص بود تفاوتهای رشدی داره با بقیه. یکی از اقوامشون بازیهای چوبی برای کودکان می ساخت و الهام یکی از تسترهای اون بازی ها بود. توی مقایسه های اون فامیلشون الهام همیشه با اختلاف زیادی نسبت به بقیه بچه ها بازی ها رو حل می کرد و روند انجامشون رو یاد می گرفت. برای عکس روی بازی ها هم، چون الهام بچه خوشگلی بود، عکس الهام رو در حال بازی با اون اسباب بازی ها چاپ می کردن روی جعبش. اونقدر این بچه خوشگل بود که 2 بار عکسش رو جلد مجله زن روز چاپ کردن. اپلیکیشن های برنامه های موبایلی توی چند سال اخیر هر روز نیازهای روزمره بیشتر و بیشتری را از ما پوشش میدن. ما هم به تناسب سن، جنسیت، شغل، جغرافیا و ویژگی های مختلف دیگمون هر کدوممون از بخشی از این مزایا استفاده میکنیم. بازار بزرگترین مرجع نصب و دانلود برنامه های موبایلی مخصوص گوشی های اندروید و هر نیازی که داشته باشین، از یادگیری زبان و خوندن کتاب گرفته تا خشکشویی و تعمیرات، از پرداخت قبض و انتقال وجه گرفته تا تمرین های ورزشی و آموزش موسیقی، میتونین از بازار براش چندین و چند برنامه پیدا کنید. پیشنهاد میکنم صفحه بازار رو تو اینستاگرام با یوزر بازار اپستور دنبال کنید. الهام از بچگی قوه تصور متفاوت و بسیار قوی تری نسبت به آدمای دور و برش داشت. توی ادامه قصه دلیل این تصور و خیال پردازی رو متوجه میشید. اینجا فقط از من بپذیرید این چیزهایی که دارم در مورد زندگیش میگم آمیخته با خیال پردازی و تصوراتیه که توی اون دوران داشته و این به ذهنتون نیاد که نه غیر ممکنه، اینجوری نمیتونه باشه. اوکی، با این پیش فرض بریم جلو. الهام از وقتی یادش میاد لای یه عالم پا بزرگ شده بود. پ الف پا، درست چنیدید. به قول خودش لایی عالمه پای بزرگ لاغر کشیده با ناخونهای بلند و زشت که صاحباشون عین جادوگره تو کارتونا بلند و ترسناک میخندیدن. الهام آدم ها رو از روی پاهاشون میشناخت و اگه پاهاشون زشت بود بهشون سلام نمیکرد و مامانش مجبورش میکرد که بهشون سلام کنه.
خونمون مخصوصا بعد از ظهر دوستای مامانم میامدن که مثلا احتمالا خوابمون رو کردیم و یه ذره زندگی رو به راه تره برای معاشره. و من یادم میاد که حالا اون موقع البته این اتفاق زیادتر میفته، خانم ها ناخونهای پاشون رو بلند میکردن و من به هر کی که ناخونه پاش اونقدر بزرگ و دراز و اینا بود سلام نمیکردم. و به یه دلیلی، حالا یا سرم پایین بود یا قدم کوتاه بود یا هر جفت اینا، باعث شده بود که من آدم ها رو پا ببینم، پا گنده، پا زشت، پا کثیف، پای ترسناک، و خونه ما پر پاهای ترسناک میشون. و خب خانمام وقتی دورم جمع میشن اکثرا شروع میکنم مثلا از شوهراشون حرف زدن و احتمالا مامان منم اصلا مستثنا نبود. و فکر کن یه سری پای زشت گنده تو اون نور زشت خونه خیلی بزرگ و شیک ما احتمالا در یک غروب با نور لوسر را می رفتن و احتمالا راجع بابام یا باباهای دیگه حرف می زدن. خیلی تصویر بدی بود، جهان پا گنده ها.
یه خورده که بزرگتر شد به نظرش همه چی دروغ اومد. با دیدن اتفاقایی که تو کارتونا می افتاد الهام فکر می کرد متعلق به اون دنیاست. از نظرش گربه های تو خیابون حرف می زدن، پرنده های تو آسمون صبح ها باهاش صحبت می کردن. ولی وقتی اینا رو به مامان باباش می گفت اونا می گفتن نه دخترم این امکان نداره، کدومشون حرف می زنه، چرا ما نمی بینیم و نمی شنویم، و انکارش می کردن. شک الهام وقتی به یقین تبدیل شد که سیندرلا رو دید. سیندرلا رو که دید به فنا رفت. بعد دیدن سیندرلا یقین پیدا کرده بود که حیوانا حرف می زنن، موشا تو دیوار خونه دارن، پرنده ها آواز می خونن و صحبت می کنن. دیگه چی از این واضح تر؟ الهام واسه این که به گربه ها غذا بده گوشت توی خورشت رو توی دهنش نگه می داشت تا وقتی که ناهارشون تموم شه و همه بخوان برن بخوابن. وقتی همه می خوابیدن می رفت دم پنجره و گوشت تو دهنش رو می ناخت برای گربه ها تا اونا هم غذا داشته باشن. تقریبا همه گربه های تو محلشون اسم داشتن و الهام اونا رو به اسم صدا می کرد و باهاشون حرف می زد. الهام برای پرنده هایی که صبح می اومدن دم پنجره اتاقش رو بیدارش می کردن و برای شعر میخوندن لوبیا خیس میکرد و قایمکی میذاشت توی یکی از کمدهای آشپزخونهشون تا خوب خوب نرم بشن و جوونه بزنن. این کارو از دخترموش یاد گرفته بود که برای درس علوم مدرسهش انجام داده بود. ولی از بعد روزگار معمولا یادش میرفت که اونا رو خیس کرده و مامان باباش از بوی گندیدن لوبیای توی کابینتا پیداشون میکردن و میریختن دور. تو حیات خونهشون برای مورچه‌ها یه جایی ساخته بود که کسی نبینتشون و بخواد بکشتشون. تو ذهن الهام یه چیزایی با حالت عادی فرق داشت. جدا از حیوانای واقعی یه عالمه حیوان و موجودات مختلف تو خونهشون میدید و باهاشون صحبت میکرد و دوست میشد. زندگیش یه جورایی شبیه آلیس بود تو سرزمین عجایب. گربه های پرنده رو میدید، ماهیایی که رو زمین راه میرن، درختایی که با هم دیگه صحبت میکنن، یا موقعی که مامانش داشت آشپزی میکرد میدید که یه سری قورباغه و حیوانه کوچیک در قابلمه رو باز میکنن، میان بیرون و میخوان مامان الهام رو بدوزن و ببرن توی قابلمه. این حیوانا میومدن مامانش رو میکشیدن تو دنیای قابلمه ها و مامانش از الهام کمک میخواست که تو رو خدا بیا منو نجات بده، نذار منو ببرن. و الهام قهرمانانه میرفت و مامانش رو نجات میداد و نمیذاشت اون حیوانا مامانش رو ازش بدزدن و در قابلمه رو میبست. و وقتی به دنیای واقعی برمیگشت که مامانش با داد صداش میکرد، میگفت الهام کجایی؟ باز ماتت برد؟ صد بار صدات کردم بچه، بیا کارت دارم. آره، الهام ماتش می برد. بزرگترین دلخوشیش تو بچگی مات بردن بود. اونقدر تعداد این دفعات که ماتش می برد زیاد بود که همه الهام رو مات ماتی صدا می کردن. بقیه که نمی دیدن الهام چی می بینه، فقط می دیدن ساعتها به یه نقطه با دهن باز زل زده و داره نگاه می کنه. بیشترین چیزی که از آدمای اطرافش میشنید این بود که بچه لاقل دهنتو ببن وقتی ماتت میبره. از بودن تو دنیای تصوراتش لذت میبرد، حس میکرد اون دنیاست که واقعیه. واسه اینکه کمتر ماتش ببره مامانش مجبورش میکرد بره با بچه‌های همسایه‌ها بازی کنه. اما الهام حتی تو بازی با اونها هم ماتش میبرد. چیزای عجیب میدید. عین آلیس تو سرزمین عجایب. دنیاش جوری شده بود که یواش یواش مامان باباش میگفتن این بچه یه چیزیش هست. یه مشکلی داره. رابطه مامان باباش برگشته بود به همون حالتی که قبل از به دنیا اومدن الهام داشتن. مامانش به دنیا اومدن الهام رو اشتباه سهوی میدونست و میگفت اگه این بچه نبود رابطهش رو با همسرش تموم میکرد. الهام تقریبا 5 ساله بود. رابطه پدر مادرش با هم کار نمیکرد و مشکلاتشون داشت بزرگ و بزرگتر میشد که مادرش دوباره طبق همون توصیه قدیمی برای بار دوم حامله شد. جنگ ایران و عراق شروع شده بود که مادرش باردار شد و الهام اون موقع فکر میکرد بچه‌ای که تو شکم مامانش هست جنگ رو آورده. اول مهر سال 60 خواهر الهام به اسم آرام به دنیا اومد. وقتی آرام به دنیا اومد همه خانواده رفتن سمت اون. توجهی که تا اون موقع 100% معطوف به الهام بود به کمتر از 5% رسید و 95%ش از دست رفت. دوران جنگ بود، موشک بارون و فرار کردن به پناهگاه‌هایی که برای در امان موندن از موشک عراق ساخته بودن. وقتی می رفتن تو پناهگاه آرام گریه می کرد و همه خانواده حواسشون به این بود که آرام رو آروم کنن. الهام هم که همچنان ماتش می برد و تصوراتش رو می دید. مطمئن بود بالاخره یه روز یکی از اون موشایی که تو دیوار خونشون لونه داره میاد دست اونو میگیره و میبرتش به دنیای سیندرلا، میبرتش به سرزمین عجایب، میبرتش اونجایی که همه چیز رنگیه و انقدر سیاه‌سفید و پر از پاهای زشت نیست. نمیدونست چرا ولی بودن تو اون دنیا رو دوست نداشت. هر موقع آژیر خطر میکشیدن خوشحال میشد، میگفت آخ جون الان این بمبه میخوره تو سر ما میمیریم، من میتونم برم اون دنیا. و خوشحال بود از اینکه امکان داره همه چیز تموم بشه. اونقدر توی دنیای فکرش غرق بود که با دنیای آدما ارتباط نمیگرفت. دعواهای پدر مادرش همچنان ادامه داشت حتی بعد از به دنیا اومدن بچه دوم. باز هم این تجویز اشتباه هیچ نتیجه‌ای روی بهتر شدن رابطه پدر و مادر نداشت. صدای آژیر براش حکم صدای سور اسرافیل رو داشت. با شنیدنش به جای ترسیدن خوشحال می شد. با صدای آژیر پدر مادرش دست از دعوا می کشیدن و آرام و الهام رو می گرفتن و می بردنشون توی پناهگاه. وقتی صدای آژیر خطر می اومد انگار دعوا کردن یادشون می رفت. حتی موضوع دعواشون هم یادشون می رفت و این الهام رو خیلی خوشحال می کرد.
من هنوزم اونو می شنوم. توجه. خب خیلی استرس آوره. واقعا می فهمم. درست بگن همه. ولی برای من نشونه این بود که حتما مامان مهربونه، بابا مهربونه، مامان بزرگ مهربونه، همسایه هایی که تو راپل ما رو میبینن مهربونه و همه یه جوری عاشق منن که احتمالا قراره یا خودشون بمیرن یا من بمیرن یا با هم بمیریم. و واقعا فضا تلطیف می شد بعد از اینکه آژیر رو می زدن، تماس ها بیشتر می شد. خب ما خیلی خانواده نبودیم که خیلی همدیگر لمس کنیم چه طریق بغل یا همچی، ولی اینکه مثلا دستای همدیگه همه دستای همو می گرفتن یا گاهی من بغل کسی می رفتم یا این گرمای وجود، این که می چپیدیم توی جای سیف و کوچولو و همه همدیگر دوست داشتن، از فضای بعد از کشیدن آجیر برای من یک صحنه قشنگ درست کرد. صحنه که هنوزم دوستش دارم، اون زیر زمینه با نور کوچولوی شمع و اون ترس و اون صدای بمبا هنوز برای من یه تیکه از خاطرات کودکیه که توش همه گرم و مهربون بودن.
همزمان با شروع شدن مدرسه الهام، شبه تشنج‌های آرام هم شروع شد. اکثراً وقتایی که آژیر خطر می‌زدن و تو گیرودار فرار به پناهگاه بودن و نمی‌تونستن خیلی به گریه‌های آرام توجه کنن و آرومش کنن، این حال به آرام دست می‌داد. البته به کمک آدمای دیگه‌ای که توی پناهگاه بودن می‌تونستن بچه رو آروم کنن. رفتن دکتر و برای اینکه بتونن این حالت‌های آرام رو کنترل کنن، دکتر بهشون دارو داد و علائم آرام خیلی خیلی کم شد. مدرسه واسه الهام دوران خوبی نبود. از وقتی حروف الفبا رو یاد گرفتن، متفاوت بودن الهام بیشتر بیرون زد. انگار همه چیز رو مقطع میشنید. مثلا معلم میگفت بنویسید بابا، الهام مینوشت با آ ب الف الف. میگفت بنویسید خانه، مینوشت خ نون ه خانه. این تفاوت عجیب بود. موقع نوشتن املا از کلمه که رسیدن به جمله دیگه خیلی اوضاع درب و داغون شد. از یه جمله 10 کلمه‌ای 3 تا کلمش نبود. جملاتش فعل نداشتن. اصلاً چیزایی که مینوشت معنی نداشتن. از یه طرف معلمش عصبانی می‌شد و تنبیهش می‌کرده و می‌گفته دختر تو حواست کجاست؟ از اون طرف مامانش که املاهای سر کلاسش رو می‌خوند می‌گفت دختر تو مگه این جمله رو نخوندی؟ این است کو این وسط؟ تو جمله تموم نشده، چجوری نقطه گذاشتی؟ مگه نمی‌خونی جمله رو؟ و تو کل مدتی که مامانش شروع میکرد به دعوا کردن الهام، اون ماتش میبرد و میرفت تو دنیای خیالاتش. یا معلم ریاضیش میگفت بنویسید 2 به علاوه 2 مساوی 4. الهام مینوشت 2 مساوی 4. اسپانسر این اپیزود کاپوه. اگه سر زور تو خیابون باشید و گشنتون باشه و دنبال یه غذای سالم رفته باشید تو سوپرمارکت، حتما اسم کاپو به چشمتون اومده. اکثر ما کاپو رو با ساندویچ‌های آماده‌ای که تو یخچال سوپرمارکت هست و از لحاظ کیفیت با بقیه ساندویچ‌های تو یخچال فرق دارن میشناسیم. اما خب کاپو فقط ساندویچ آماده‌ای با کیفیت تولید نمی‌کنه. کاپو یکی از برندهای زیرمجموعه سولیکوکال است که سوسیس و بیکن به معنای واقعی، پیتزای منجمد، نان پیتزا، خمیرهای کوکی هزارلا و پیراشکی هم تولید میکنه. جالبه که بدونید کاپو نقطه وصل تمام محصولاتی است که سولیکوکال تولید میکنه. یا بهتر بگم اگه یه ساندویچ کاپو بگیرید میتونید از کیفیت تمام مواد اون ساندویچ مطمئن باشید، چون همشون تولیدات خود کال است. از مرغ و گوشت و کالباس تا سس و سبزیجات و حتی نون چاباتای بی‌نظیرشون. به نظر من کاپو یه انتخاب مطمئنه واسه کسایی که براشون مهمه چی میخورن. مامان الهام کتاب میخوند، مجله میخوند، فعال بود، یوگا تمرین میکرد و تمام هم و غمش این بود که الهام بترکونه و موفق بشه و بتونه به اون افتخار کنه. دلش میخواست همه اون چیزایی که خودش نداشته رو دخترش داشته باشه. و الهام نه تنها اون چیزی که تو ذهن مادرش بود نشد، انگار هر روز از نگاه مادرش داشت عقبتر میرفت و پس رفت میکرد. به جز مسائل تحصیل، وسایلش رو هم جا میذاشت. زنگ اول مداد داشت، بقیه زنگا نمیدونست مدادش کجا گذاشته. هر روز تو خونه از مامانش مداد میخواست و مامانش هم هر بار کلی دعواش میکرد. باباش ولی انگار درکش میکرد. هر هفته یه بسته مداد اضافه میخرید، دور از چشم مامانش میداد به الهام. بهش میگفت زیر تختت قایم کن، هر موقع مدادتو گم کردی صداشو در نیار، از اینا استفاده کن. البته که یه مدت بعد مامانش از این قضیه بو برد و هم از خجالت الهام و هم بابای الهام در اومد. یه روزایی یادش میرفت جوراب بپوشه بره مدرسه، یا یه روزایی شده بود یه لنگ جوراب بپوشه و بره، یا کیفشو تو مدرسه و خونه جا میذاشت. حتی شده بود وقتی از دستشویی میاد بیرون شلوارشو بالا نکشیده باشه و بچهای تو دستشویی بهش یادآوری کنن که شلوارتو بکش بالا. بارها شده بود کلاسشون رو اشتباه بره و رو نیمکت اشتباه بشینه. تقریبا تو مدرسه همه میدونستن الهام ماتش میبره و کم کم الهام ماتماتی تبدیل شد به الهام گیجه، الهام خنگه، الهام حواس پرته. اونقدر معلمش این کلمات رو تکرار کرد که دانش آموزای تو کلاس هم الهام رو با همین القاب صدا می‌کردن. نه فقط بچه‌های تو کلاس، کل مدرسه به الهام می‌گفتن گیج، حواس پرت و خنگ. الهام مدام این کلمات رو از همه می‌شنید و کم کم باورش شده بود که خنگه. باورش شده بود حواس پرته و باورش شده بود که گیجه. با خودش فکر میکرد یه آدم گستاخ حواس پرته که کلمه ها و اعداد رو جا میندازه و حواسش به هیچی نیست و باید تنبیه بشه. قشنگ از یه جایی به بعد خودش هم دل میداد به دل بچه ها، خودش رو مسخره میکرد و میگفت آره بابا من که خنگم، من که حواس پرتم، حالا شما چه خبر؟ این جریان و اتفاقات توی مدرسه بود. از اون طرف توی خونه هم مامانش یه جور دیگه این نقش معلم رو بازی میکرد. تقریبا الهام هیچ تفریحی توی خونه نداشت. داشت به جز تایمایی که ماتش می برد همش داشت مشق می نوشت، ریاضی تمرین می کرد و دنیاش سیاه شده بود، چون نمی تونست مشقاشو با دقت و درست بنویسه و تا همه چیز درست و کامل نوشته نمی شد مامانش بهش اجازه نمی داد کارتون ببینه. وقتی بهش دیکته می گفت بالا سرش می شست و هر کلمه اشتباهی که می نوشت سرش داد می زد. از اون طرف وقتی باباش بهش دیکته می گفت بیشتر هوای الهام رو داشت و بعضی موقعا بهش تقلبم میرسوند و دوباره وقتی مامانش میفهمید جفتشون رو دعوا میکرد. پدر الهام میگفت حالا این بچه درس نخونه چیزی هم نمیشه ها، ولی مامانش خیلی جدی میگفت بالاخره یه روزی حواسش میاد سر جاش که باید تمرین کنه، باید یاد بگیره تا درست بشه. این چیزای ساده رو اگه نخواد یاد بگیره فردا روز تو جامعه چیکار میخواد بکنه؟ نمره‌هاش اصلاً خوب نبود، در حدی که اگه باباش به دادش نمیرسید همون سال اول دبستان رد میشد و باید ترک تحصیل میکرد. باباش چیکار میکرد؟ میرفت مدرسه با مدیر و معلم‌ها صحبت میکرد و برای مدرسه کتابخونه میساخت و برای معلم‌ها کارهای چوبی خونه‌شون مثل تعمیر مبل و میز انجام میداد و به بعضیاشون هم پول میداد که الهام قبول بشه و بتونه بره سال بالاتر. سر کلاس بدون هیچ دلیلی نمیتونست به درس گوش بده. چشاش به سمت تخته بود ولی تخته رو نمیدید. همین جوری که نشسته بود رو نیمکتش یه جونوری از توی وجودش دستشو میگرفت و کشون میبردش توی حیاط و با هم دیگه میدویدن و با بقیه حیوانای خیالی بازی میکردن. جسمش سر کلاس نشسته بود ولی فکر و ذکرش پیش دوستای خیالی و بازی کردن تو حیاط مدرسه بود. اینکه باورش شده بود خنگ و حواس پرته و تو خونه هیچ تفریحی نداشت به جز اینکه همش پای درس و مشق باشه، روحیاتشو عوض کرده بود. دیگه وقتی ماتش می برد دنیای رنگی رنگی نمی دید، همش مار و عقرب و جن و روح می دید و دنیاش یه جورایی تیره و بیرنگ شده بود. نوشته های سیاه تو دفتر یه سری موجود زشت بودن که تو هم فرو می رفتن و الهام ازشون می ترسید و تا جایی که میتونست سری دفترشو میبست که اونها رو نبینه. اینجاها دیگه دوست نداشت زنده باشه. باباش اون موقع سیگار میکشید و همه بهش میگفتن نکش مرد میمیری یا. الهام هم که دوست داشت بمیره عاشق سیگار شده بود. حتی تصمیم گرفته بود شغلش سیگاری بشه و اونقدری سیگار بکشه که از دنیا بره. از وقتی فهمید سیگار میتونه بکشتش شروع کرد ته سیگارای باباشو از تو سطل آشغال جمع کردن و وقتی مامان باباش خونه نبودن ته سیگارا رو روشن میکرد و میکشید. اوایل ادای باباشو در میآورد ولی کم کم حرفه‌ای شد. دلش میخواست به عنوان یه موجودی که به هیچ دردی نمیخوره دیگه زنده نباشه. تو عمق وجودش خسته بود از اینکه همه بهش بگن خنگ حواس پرت. چند روزی ته سیگارای باباشو کشید و دید نه، اینجوری قرار نیست بمیره. حالا که خودش نمیتونه بمیره پس بهتر بقیه رو بکشه. خشونتی که یه بچه از انجامش بر نمیاد کجا صورت میگیره؟ توی ذهنش. الهامم که خدای تصورات ذهنی. تو ذهنش مادرش رو میکشت، تو ذهنش معلمای بد اخلاقش رو که بهش میگفتن خنگ رو میکشت، تو ذهنش اون همکلاسیایی که اذیتش میکردن رو میکشت، تو ذهنش اون همسایه‌شون که گربه حامله تو پارکینگ خونه رو انداخته بود بیرون رو به چند روش مختلف کشت. فیلم راکی و رمبو رو دیده بود و از اونها الهام میگرفت که چجوری آدمایی که ازشون خوشش نمیاد رو تو ذهنش بکشه. توی تلویزیون که صحنه‌های مختلف جنگ ایران و عراق رو نشون می‌دادن و اون می‌دید، بعضی موقع‌ها سلاح‌های مختلف رو معرفی می‌کردن. از اون سلاح‌ها الهام می‌گرفت، توی ذهنش آدما رو با اونا هم می‌کشت. اما در کنار همه اینا، خب یه سری‌ها هم دوست داشت. مثلا مادر بزرگ پدریش همیشه هواشو داشت و می‌گفت بابا بس، این بچه چقدر درس بخونه. به مامان باباش میگفت خب فکر کنید این بچه واسه درس خوندن آفریده نشده، ولش کنید، انقدر مجبورش نکنید اون کاری که دوست نداره رو انجام بده. یه روزایی که خونه اونا میخوابید و هفت صبح باید بیدار میشد و میرفت مدرسه، مامان بزرگش یه رب به هفت بیدارش میکرد، میگفت یه خبر خوب برات دارم، یه رب دیگه میتونی بخوابی، چاشت خوابتو بکن که بهت بچسبه. مامان بزرگش رو خیلی دوست داشت. همیشه وقتی ماتش می برد اونم می گرفت و با خودش می برد تو اون دنیای رنگی توی ذهنش. مادر بزرگ مادریش رو هم یه جور دیگه دوست داشت. اون همش سفر بود و براش سوغاتی می آورد. البته سفراشون اغلب تم مذهبی داشت، می رفتن کویت، مکه، عراق و اینجور جاها. یه بار که مامان بزرگش از مکه اومده بود شروع کرد تعریف کردن برای الهام که آره ما رفته بودیم خونه خدا، این شکلی بود، دورش می گشتیم و تو همین گیرودار که اون داشت از شرایط اونجا تعریف میکرد، الهام تو ذهنش همه چیز رو تجسم کرد و با جزئیات دیدشون. مثلا با چیزایی که مادر بزرگش از خانه خدا گفت، خدا واسه الهام شد یه موجود. یه موجود خیلی بزرگ که توپله، چند تا پیژامه داره، یکی از پیژامه هاش خالدار بود که خال سفید کمرنگ شبیه ستاره داشت. و بعضی وقتا تیشرتش از پیژامش میزد بیرون، تو کعبه قایم شده بود و مادر بزرگش بلد نبود اونو ببینه. بعد از این سفر مادر بزرگش به مکه، الهام با اون شخصیتی که از خدا توی ذهنش ساخته شده بود دوست شد و خیلی وقتا باهاش صحبت میکرد. تو تخیلاتش میرفت پیشش و میگفت میشه کمکم کنی دختر خوبی بشم، بتونم بیشتر دقت کنم، بتونم درسامو خوب بخونم، دیگه خنگ نباشم، دیگه حواس پرت نباشم. خیلی دعا میکرد چون شرایطش سخت بود و دوست داشت راحت باشه و بتونه مثل بقیه بچه‌ها راحت درس رو یاد بگیره و بتونه بازی کنه و کارتون ببینه. تصورش از خدا همینقدر خوشگل و گوگولی بود تا وقتی که معلم دینی و معلم پرورشی در مورد دین و خدا و بهشت و جهنم با بچه ها صحبت کردن. بعد از توضیحات معلم دینی الهام فهمید خدا واسه خودش یه ساموراییه که بدون هیچ رحمی همه گناهکارا رو گردن میزنه و کم کم شروع کرد از خدا ترسیدن. معلم دینیشون بهشون گفت اگه نماز نخونید خدا شما رو تو جهنم از مو آویزون میکنه. اونایی که مشروب میخورن تو جهنم سرب داغ میریزن تو دهنشون. و یه سری ترسوندنهای دیگه در مورد حجاب و محرم و نامحرم و رقصیدن و این حرفا. گفته بود که اینا گناههای کبیره است و با توجه به چیزایی که معلم دینیشون گفته بود خدا باید تو جهنم مامان باباشو از مو آویزون میکرد، سرب داغ میریخت تو دهنشون و آتیششون میزد. به بهشت گهگداری اشاره میکرد که آره شما اگه حجابتون رو رعایت کنید، نماز بخونید، آدم خوبی باشید میرید بهشت. ولی اصلا نمیگفت اون تو چه خبره. به جاش جهنم. با کوچیکترین جزئیات جهنم رو برای بچه ها تصویر میکرد و اونا رو میترسوند. میگفت تو جهنم همه جا آتیشه. دارن گناهکارا رو میسوزونن. از بس همه جا داغه پوست همه گناهکارا شبیه چرم شده. همه دارن جیغ میکشن و داد میزنن و میگن غلط کردیم، ما رو ببخشید. تا چشم کار میکنه همه جا مشکی و قرمز و شعله های آتش دیده میشه. و این حرفا. اینجاها الهام 8-9 سالش بود. واقعا چرا باید یه انسان راجبه این چیزا تو اون سن با بچه ها صحبت کنه و از خدا پیششون یه لولو خورخوره بسازه؟ حالا شما تصور کنید الهام میومد خونه، میدید مامان باباش نماز که نمیخونن، حجابم با اون تعریفی که معلم دینیش کرده بود ندارن، یه شب در میونم مهمونین و مشروب میخورن و میرقصن و مست میکنن و خوش میگذرونن. با تصویرسازی معلمش الهام قشنگ میدونست پدر مادرش جاشون وسط جهنمه.
به من چجوری فهمیدم خدا رو؟ خب ما خیلی تو خانواده دیالوگ نداشتیم، احتمالا مامانم راجع به خدا خیلی پیش نمیمده حرف بزنه. آره حرف خدا رو شکر و خدا بخواد و اینا میشه، ولی خدا رو از وقتی خوشم اومد که توی فیلم های ویدیویی که میدیدم بچه ها شبا تختشون دعا میکردم برای خدا، بعد من فکر کردم که واجقه خارج خوبه و اینا که خدای بچه ها مثلا اینقدر باحال میتونه دعا رو مستجاب کنه، چون تا اون صحنه ای نشون میداد که بچه آرزو میکرد. بعد من شروع کردم که این کارو کردن و بعد برای اینکه مثلا کسی نبینتم و به تعداد کارهای دیوونه بازی من یکی دیگه هم اضافه نشه، رو تختم کار نمیکردم، دراز میکشیدم دعا میکردم. و خب من این ریختی هم دیگه، خدا ظاهر شد با دیتیل در ذهن من. چاق بود، یه مرد بود که قیافشو هیچ جای دیگه ای ندیده بودن. الان بهش فکر میکنم مرد هم نبود، یک موجود بود که من اونجا به خاطر اینکه حالا ماتیک نداشت و موجای بلند نداشت و موهای بلند نداشت اسم مرد روش میذارم. همیشه شلوارش راحت بود و خیلی مهربون بود و خیلی 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 بزرگ بود و من یادمه به یه دلیلی هر وقت خدا رو میدیدم چهار زانو زده بود. یه موجود منحصر به فرد بود، یه تلفیقی شاید از بودا و مثلا پاپا نوئل تو تصور شما بیاد، ولی من قبل از اون هیچ کدوم از اون دوتا رو ندیده بودم. یعنی خدا زاییده مغز خودم بود و خدای خودم بود. بعد دیگه کم کم شروع کرد توهم از دیدن نشونه های از خدا، مثلا اینکه اگه مورچه می دیدم گفتم آه خورده ها رو گشته، خورده شیرینی ها رو گشته برای شما، یا مثلا پرنده می خوند مثلا می گفتم که ای تو مثلا پیغام آوردی، و از این نشونه هایی که از خدا می دیدم. و بعد شروع شد مثلا یه آرزوهای ریز ریزی کردن که برآورده شد و فکر کردم کار اونه، تا وقتی که توی درس دینی فهمیدم که خدا اصلا چاق نیست و اصلا پیشامشون شکلی نیست و اصلا هم با من خوب نیست، و چون من تو همه مهمونی ها رقصیدم و دامن پوشیدم، و بعد فهمیدم اوه اوه با مامانم اصلا خوب نیست و با بابام خوب نیست و با کل خانوادم خوب نیست و اینا قراره که آویزون بشن و فلان بشن.
بعد ماجرا این بود که الهام به عنوان یه موجود ماتماتی هیچ وقت سوال نپرسید، هیچ وقت از مامان باباش نپرسید که معلم دینیشون راست میگه یا نه، فقط اون حرفا رو باور کرد و شروع کرد واسه خودش و به جای مامان باباش توبه کردن که خدا ببخشدشون و اونا رو به جهنم نبره. الهام فقط یه بار از معلم دینیش پرسید چرا آدم ها اشرف مخلوقاتن؟ معلم دینی عینکش رو داد رو دماغش و از بالای عینک الهام رو نگاه کرد و چادرش رو از تو دهنش در آورد که بتونه صحبت کنه و گفت این چه سوال چرتیه میپرسی؟ الهام گفت آخه گربه ها دروغ نمیگن، بی حجاب نمیچرخن، کار بد نمیکنن، مشروب نمیخورن و نمیرقصن، پس حتما جاشون تو بهشت دیگه. پرنده ها هم همینطور، پس اگه همه اونا جاشون تو بهشته چرا ما اشرف مخلوقاتیم؟ معلم دینیشون هم گفت چرت نگو بچه، بشین سر جات ساکت باش، و به روند عادی تدریسش ادامه داد. از بین همه کلاس‌های مدرسه الهام فقط واسه کلاس نقاشی شوق و ذوق داشت. تو کلاس نقاشی انگار میتونست خودش باشه. هر چیزی که توی تصوراتش میدید رو اونجا روی کاغذ میآورد. گلای آدم خار، پرنده های قول پیکر، آدم فضایی و موجودات عجیب و غریب. معلمشون بهشون میگفت خونه بکشن، همه یه مربع میکشیدن و یه مثلث روش طبق همون فرمت روتین خونه های نقاشی بچه ها. ولی الهام کل جلسه نقاشی یکی از خونه هایی که تو خیابون دیده بود رو کامل تصویرش رو با جزئیات روی کاغذ ترسیم میکرد. کلاس نقاشی تنها کلاسی بود که الهام توش تحسین می شد. بعد از اولین آفرین های معلمش دیگه هر جایی که گیر می آورد نقاشی تمرین می کرد. پشت جعبه شیرینی، رو جعبه دستمال کاغذی، صفحات مختلف مجله های مامانش و خلاصه هر جایی که صاف بود و مداد رنگی می تونست اثر خودش رو روش ثبت کنه رو بدون نقاشی نمی زاشت. خب من یه مقدار شفاف کنم که از لحاظ زمانی کجای داستانیم. اواسط جنگ ایران و عراقیم و حملات هوایی به تهران تو اوج خودشه. علائم و تشنج‌های آرام هم به خاطر بمبارون هوایی روز به روز داره بیشتر میشه. داستان دعواهای مامان باباش بگینگی ادامه داره. الهام سالهای تحصیلی رو به کمک حمایت‌های مالی باباش از مدرسه و معلم‌ها رد می‌کنه و میره بالاتر و رسیده به سال چهارم دبستان. نقاشی تنها درسی بود که همیشه بهترین نمره کارنامه‌اش بود و مشق تو خونه‌اش رو با جون و دل انجام می‌داد. مشقی که تقریباً بقیه بچه‌ها انجام نمی‌دادن. اونقدر همه جا رو نقاشی کرده بود که باباش بهش گفته بود رو دیوار اتاقت نقاشی بکش، هر موقع پر شد من برات رنگ سفید میزنم تو دوباره بتونی نقاشی بکشی، تو رو خدا جاهای دیگر رو رنگ‌آمیزی نکن. باباش یکی دو بار که این کارو کرد، چون دید زحمتش زیاده یه تخت شاسی براش ساخت و پارچه تو حجم زیاد خرید و مدام پارچه ی روی تخت شاسی رو براش عوض میکرد. وسطای سال چهارم دبستان بود که آرام یه تشنج خیلی بد کرد و برای اینکه حالش بهتر بشه مجبور شدن اونو برای چند روز توی بیمارستان بستری کنن. حالا آرام که یه مقدار بهتر شد، دکتر آرام به مامان باباش گفت اگه میخواید این بچه اوضاعش بهتر بشه باید از تهران برید یه جای آرومتر که تنشش کمتر باشه و هی موشک بارون و آژیر خطر نباشه. این بچه به خاطر استرس زیاد مدام تشنج میکنه. پدر و مادر هم نشستن فکر کردن و دیدن بهترین جایی که میتونن بهش نقل مکان کنن که هم امن باشه، هم نزدیک تهران باشن و اگه کاری براشون پیش اومد بتونن انجام بدن، مازندرانه که فاصله 4-5 ساعته داره. سال چهارم دبستان الهام هم به کمک باباش سپری شد و اونها خونه‌شون رو 3 قفله کردن و پاشدن رفتن مازندران. خونه‌ای که برای زندگی گرفته بودن خیلی نزدیک به بافت روستایی مازندران بود که آرامش عجیبی داشت. شمال برای الهام خیلی خوب بود. اونجا همه محلی بودن و یه لهجه شیرینی داشتن. بچه‌های اونجا درس و کمتر جدی می‌گرفتن و اولویت خانواده‌ها کار کردن بچه‌ها توی زمین‌های کشاورزی و دامداری بود. توی اون دوران خانواده‌ها اعتقاد داشتن که بچه‌ها قرار عصای دستشون باشن و کمکشون کنن که خانواده کیفیت زندگی بهتری داشته باشه. به خاطر همین درس خوندن اونقدر برای خانواده‌ها اولویت نبود، البته که بچه‌هاشون رو مدرسه می‌فرستادن. ولی خب اون حساسیتی که مامان الهام داشت رو تقریبا هیچ کدوم از خانواده های بچه های دیگه تو مدرسه جدیدش نداشتن. 2-3 هفته‌ای که تو شمال زندگی کردن، الهام تصمیم گرفت دیگه نمیره، چون فهمید میتونه بیاد شمال، دختر یه خانم شمالی بشه که تحصیلات نداره، خانه داره، باهاش شروع کنه رخت شستن، مرغ دون بده، آشپزی کنه، گاوا رو بدوشه و کلی کار خونه دیگه بکنه و لازم نیست حتما درس بخونه. الهام اونجا فهمید از هر چیزی بیشتر عاشق انجام دادن کارهای خونه است. یه همسایه داشتن که خانه‌دار بود. الهام تا اون موقع حتی نمیدونست خانه‌دار یعنی چی. مطمئنم با لفظ خانه‌دار متوجه نمیشید منظورم چیه. بذارید براتون تصویرش کنم. همسایه‌شون یه خانومی بود که تو دهه 4 و 5 زندگیش بود، یه کوچولو توپل، اکثر اوقات اعصاب نداشت، قلدر بود و با همه دعوا می‌کرد. روسری کوچیک داشت که به سرش میبست و کامل موهاشو میپوشوند و فقط گردی صورتش بیرون بود و همیشه یه لباس شلوار خونگی تنش بود و یه چادر سیاه‌سفید که به کمرش میبست. اون خانوم برای همه کارهای خونه کلی زحمت میکشید. یه آشپزخونه کوچیک توی حیاط خونهشون بود که فقط وسایلشو توش جا داده بودن و هر چیزی میخواست درست کنه بعد از تو اون آشپزخونه می آورد بیرون، گازشو وصل می کرد، آماده سازیاشو انجام می داد و اونجا پخت و پز می کرد. الهام شانس اینو داشت که بتونه تو کل روز کارهایی که اون خانم انجام می ده رو ببینه. هیچ چیزی براش جذابتر از این نبود که روند کار اون خانم رو ببینه و تو ذهنش بسپره. از دیدن کار کردن اون خانم که سوری خانم صداش میکردن یاد گرفت که چجوری سبزی بچینه، چجوری باید بشورتشون، چجوری باید خوردشون کنه، یا چجوری راحت تر بادمجون پوست کنه، چجوری تلخیشو بگیره، چجوری سرخشون کنه که روغن کمتری مصرف کنه، یا اصلا چجوری بادمجون کبابی درست کنه و راحت پوست بکنه. هر کاری که سوری خانم میکرد و تو ذهنش ذخیره میکرد. به نظرش سوری خانم و کلن خانومای شمالی بوی مامانا رو می دادن. بوی غذا و سبزی تازه و روغن حیوانی. یه بویی که نه بوی عطر، نه بوی ماتیک، نه هیچ ماده تمیز کننده ای. عاشق رخت شستن همسایه‌شون بود. یه تشت بزرگ می آورد، شیلنگ آب رو مینداخت تو تشت تا پر آب شه. بعد پودر رو قاطی می کرد، لباسا رو می ریخت توش و با پا می رفت تو تشت و لباسا رو پا می زد تا قشنگ پودر به خورد لباسا برن. بعد یه رب که حسابی لباسا رو لگد می کرد و آب تو تشت تیره می شد، از تو تشت می اومد بیرون، می شست رو چارپایه کنارش، لباسا رو دونه دونه بر می داشت و تیکه هایی که هنوز کثیف بودن رو به هم می مالوند و چنگ می زد. الهامینا حتی تو شمال هم ماشین لباسشویی داشتن و تا حالا این پروسه شستشوی لباس رو از نزدیک ندیده بود. شیفته ی ریتم کند زندگی تو شمال شده بود. دیگه دوست نداشت بمیره. دیگه ته سیگارای باباشو از سطل آشغال بیرون نمی آورد تا بکشتشون. دیگه منتظر نبود از سوراخ موشه تو دیوار خونهشون آقا موشه بیاد و دستشو بگیره و ببرتش به دنیای سیندرلا. شمال ایران براش جای قشنگتری بود. عاشق روزمرگی بود، عاشق حیوانای تو طبیعت بود و به نظرش مرغ و خروس و گاو و گوسفند و همه ی حیوانایی که اونجا بودن زندگی رو قشنگتر کرده بودن. باباش هم شمال دوست داشت. با الهام تو جنگل قدم می زدن، با همسایه هاشون هم صحبت می شدن. چند باری الهام رو برد ماهیگیری، اما مامانش اصلا جو اونجا رو دوست نداشت. مامانش همون آدم توی تهران بود، یه خانم کتابخون، شیک، مد روز، آرایش کرده که عینک آفتابی میزنه و خودش رانندگی میکنه، هر روز تو تراس خونهشون یوگا میکنه، هر روز کتاب میخونه، عاشق شعرهای شاملوه و خیلی اوقات نوار شعرهای شاملو با صدای استاد شاملو تو آشپزخونه خونهشون در حال پخشه. تفریح مامانش توی شمال اینه که مجله بخونه، بره لب دریا شنا کنه و کار روزمرهش درس کار کردن با الهام و آرام بود و آشپزی کردن و تلفن صحبت کردن با دوستا و اقوامش تو تهران. مامانش شاید از نظر الهام یه مامان نبود، ولی خیلی به سلامت خانوادهش اهمیت میداد و از این خانوما بود که تو همه وعده‌های غذایی سبزیجات پخته بخش اصلی بشقابشون بود. غذاهاشون همیشه خیلی سالم بود، اما خب خیلی مهارت آشپزی نداشت و به نظر الهام دست پخت سوری خانوم، همسایه‌شون که از تو ایوون خونه یا پشت پنجره هر روز الهام تماشاش میکرد، خیلی خوشمزه تر بود. مامان الهام به هیچ عنوان نمیتونه با زندگی تو فضای شمال خوب بگیره و با خانم‌های شمالی هم صحبت بشه، اصلاً باهاشون نمی‌ساخت. کارایی که اونا می‌کردن براش حوصله سربر بود. یه چیزی بگم، من نمی‌خوام فعالیت روزانه خانم‌های شمالی رو خیلی بالا ببرم یا خیلی پایین بیارم. نمی‌خوام مدل بودن مامان الهام رو نقد کنم و بگم خوب بوده مدل بودنش یا بد بوده. کلاً تمام تلاش من اینه که هیچ موقع روی این روایت‌ها نگاه خودم رو وسط نیارم. من فقط دارم این قصه ها رو از زبان کسی که این اتفاق‌ها رو تجربه کرده با نگرش اون آدم و مدل بودن اون آدم بازگو میکنم. 100% قبول دارم که قصه یک طرف است، ولی داستان اینه که ما نشستیم اینجا که قضاوت کنیم و بخوایم بانی یا مقصر پیدا کنیم. تا وقتی با این فیلتر که بخواید مقصر رو تو قصه پیدا کنید بشنوید، نه از قصه لذت میبرید نه درسی که میشه از قصه زندگی این آدم رو گرفت رو میگیرید. پس ازتون میخوام که این فیلترهای ذهنیتون رو بذارید کنار، دل بدید به دل قصه، بریم توش ببینیم چه خبره. باشه؟ دمتون گرم. تا اینجا رسیدیم که مدل بودن مامانش اصلاً مدل بودن خانم‌های شمالی نبود و الهام شیفته و فریفته ی مدل زندگی شمالی شده بود. الهام تو کمتر از 3 ماه مدرسه رفتن و زندگی کردن تو فضای شمال یاد گرفته بود به لهجه مازنی صحبت کنه. اوایل مازنی رو با ته لهجه تهرانی صحبت می‌کرد، برای همین خیلی خنده‌دار و بامزه بود. اما بعد تقریباً 6 ماه مثل بلبل مازنی صحبت می‌کرد. در حدی که وقتی میرفتن بازار، واسه این که مامانش صحبت بقیه رو متوجه بشه و بتونه سریع‌تر به اون چیزی که میخواد برسه، الهام رو با خودش میبرد که اونجا مترجمش باشه. و چیزی که هیچ کس هیچ موقع بهش دقت نکرد این بود که چطور این دختری که همه میگن خنگ و تنبله، تو 6 ماه تونسته کامل مازنی صحبت کردن رو یاد بگیره. شما اینجا دارید یه نشونه هایی میبینید. این نشونه ها حلقه هایی از یه زنجیر بزرگن که ته قصه اون زنجیر اصلی رو تشکیل میدن. یادتونه تو تهران همه تصوراتش سیاسفید شده بودن؟ تو شمال دوباره وقتی ماتش میبرد توهما رنگی بودن. موجودات سیاه رفتن و جای خودشونو به حیوونا و موجودات رنگی و پشمالویی نرم و خوشگل دادن. سال اولی که شمال بودن، سال اول دبستان آرام بود و سال 5 دبستان الهام. آرام با وجود اینکه کوچیک‌تر از الهام بود، ولی حکم مامان دوم الهام رو داشت. مدام بهش یادآوری می‌کرد چی جا گذاشته، چی کار کنه، چی کار نکنه، کجا بره و کجا نره. آرام همون چیزی بود که مامانشون دوست داشت الهام هم باشه. حرف گوش کن، مبادی آداب، خوش سرزبون، حواس جمع و باهوش. اواخر دومین سال تحصیل توی شمال بود که جنگ ایران و عراق تموم شد و خانواده تصمیم گرفت که برگردن تهران و دوباره اونجا به زندگیشون ادامه بدن. مامانش بی نهایت از اینکه داشتن برمیگشتن تهران زندگی کنن خوشحال بود و الهام بی نهایت غمگین و ناراحت. احساس میکرد به اون جایی که داشتن توش زندگی میکردن تعلق داره. اونجا حالش خوبه و به طور کلی مدل زندگی خانم‌های شمالی همون مدلی هست که اون دوست داره زندگی کنه. اما از اونجا که خانواده باید تصمیم می‌گرفت، اونها برگشتن تهران و برای سال دوم راهنمایی توی یه مدرسه ثبت نام کرد. با شروع دوباره مدرسه و قرار گرفتن تو شرایط محیطی که قبل از سفر به شمال داشت، حال روحی الهام روز به روز بدتر شد. دوباره فراموش کردن وسایل، دوباره نمرات پایین تو درسا، غر زدن معلم‌ها، خنگ و حواس پرت صداش کردن همه بچه‌ها، مدام مامان باباشو خواستن مدرسه و تنبیه‌هایی که تو خونه می‌شد، دوباره دنیاش رو داشت سیاه می‌کرد. مدرسه‌شون براش مثل تونل وحشت بود که صبح می‌رفت تو و از همه چیز می‌ترسید تا وقتی که بیاد بیرون. و این اتفاقات به یک پنیک اتک تو حیات مدرسه ختم شد. خیلی خوب، دانشگاه راوی شروع شد. احتمالاً شما هم مثل من زیاد کلمه پنیک اتک رو شنیدید، اما خب دقیق نمیدونیم چیه. من گفتم یه بار تعوتشو در بیارم، هم واسه خودم هم واسه شما شفافش کنم که کامل بشناسیمش، و اگه یه موقع برای خودمون یا اطرافیانمون اتفاق افتاد بدونیم باید چه کاری انجام بدیم. این چیزی که دارم میگم حاصل تحقیقات من از دیدن ویدیوهای مختلف در مورد این موضوع تو یوتیوبه. اول از همه شفاف کنم که ما یه پنیک اتک داریم، یه پنیک دیسوردر، که ترجمه تحت لفظیشون میشه حمله پنیک و اختلال هراس. چون معنیاشون خیلی دوست ندارم، سعی میکنم از خود کلمه اصلیش استفاده کنم. اول میخوام بگم پنیک اتک چیه. پنیک اتک مجموعه ای از اتفاقات روانی و فیزیکی هستن که خیلی شدید و سریع برای افراد اتفاق میافتن و معمولا افراد فکر میکنن که دارن سکته قلبی میکنن یا خفه میشن و میمیرن. علائمش عرق کردن زیاد، تپش قلب شدید، مشکل تو تنفس، درد شدید قفسه سینه، انگار قلب داره ازش میزنه بیرون، سوزن شدن و سبکی سر، تار دیدن و احساس وحشت شدید. این علائم معمولا جوری اتفاق میافتن که بقیه خیلی متوجهش نمیشن و اکثرا فردی که دچار پنیک اتک شده نمیتونه خیلی صحبت کنه. تو شروع پنیک اتک ممکنه ببینید شخص هی دستاش رو به هم میمالونه، با ترس و اضطراب اطرافش رو نگاه میکنه، رو پیشونیش عرق میشینه، بدنش به لرزه میفته و تون تون نفس میکشه و این تنفس سریع باعث میشه مقدار اکسیژن توی خون بیشتر از حالت نرمال بشه و شخص احساس سرگیجه کنه و به زمین بیفته. تو همین زمان هم به خاطر ترشح آدرنالین برای پمپاژ سریع‌تر و قوی‌تر قلب تو سینه‌شون احساس درد شدید می‌کنن که حاصل از کوبیده شدن قلب به قفسه سینه است. خب این شرایط ممکنه برای هر شخصی اتفاق بیفته. حالا ما باید برای کمک چی کار کنیم؟ اینا رو دارم میگم که اگه خدایی نکرده یه موقع برای خودتون یا شخص دیگه یه اتفاق افتاد بتونید کمکش کنید. اول سعی کنید دوروبر اون شخص رو خلوت کنید و بهش مدام یادآوری کنید که آروم باش، هیچ اتفاقی نیفتاده، همه چیز تحت کنترله و واسه اینکه سریعتر خوب بشه به حرفاتون گوش و عمل کنه. مسخره به نظر میاد، ولی لازمه این موضوع رو هی بهش یادآوری کنید. ازش بخواید دهنش رو ببنده و با دماغش نفس بکشه و تنفسش رو کنترل و کندتر کنه. این کار باعث میشه میزان اکسیژن توی خونش کنترل بشه. حتی اگه لازمه از خودش بخواید که با دستش لباشو به هم برسونه و جلوی تنفس با دهن رو بگیره. حالا باید تمرکزش رو از روی اضطراب و ترسی که داره منتقل کنیم روی یه چیز دیگه. اگه میتونید یه اتفاق خوب رو به یادش بیارید و ازش بخواید که به اون فکر کنه. اگرم نتونستید خیلی ساده ازش بخواید که به پاهاش نگاه کنه و روی حرکت اونها تمرکز کنه. مهمترین نکته‌ای که خیلی سریع میتونه کمکش بکنه اینه که سرعت تنفسش رو پایین و به حد نرمال برسونه. کم کم که آروم شد، اگه نشسته براش صندلی بیارید و رو صندلی بشونیدش. این اتفاق انرژی خیلی زیادی از اون شخص گرفته و به احتمال زیاد زیادی خسته است و لازم داره یه ربع تا 20 دقیقه استراحت کنه. یه لیوان آب بهش بدید و مجبورش کنید که بخوره و کنارش باشید و از چیزای خوب براش بگید تا ذهنش منحرف بشه. خب حالا پنیک دیسوردر چیه؟ کسی که توی یه مدت کوتاه چند بار پنیک میکنه رو اصطلاحاً میگن پنیک دیسوردر شده. یعنی احتمال داره ما یک بار پنیک کنیم و دیگه اون اتفاق تکرار نشه. خیلی احتمالش زیاده که به خاطر فشار روانی یا دلایلی که جلوتر میگم فقط یک بار پنیک رو تجربه کنیم و پنیک دیسوردر نشیم. پنیک اتک هم روان و هم فیزیک شخص رو خیلی سخت درگیر میکنه و انرژیش رو میگیره. افرادی که چند بار پنیک کردن و به اصطلاح پنیک دیسوردر هستن معمولاً از تکرار حمله پنیک هم خیلی میترسن و برای اینکه دوباره دچار این حمله نشن به صورت غریزی یه کارایی انجام میدن. این افراد ارتباطشون با آدمای دیگر رو کم میکنن، فعالیت‌های روزانه و حتی گاهی تایم کاریشون رو کاهش میدن و یه جورایی کمتر خودشون رو در تعامل با آدمای دیگه و فعالیت‌های روزانه قرار میدن تا دوباره دچار پنیک اتک نشن. این اتفاق اونقدر ادامه پیدا میکنه و پررنگ میشه که افراد برای تکرار نشدن پنیک اتک کاملا خونه نشین میشن و هیچ جایی نمیرن. به این موضوع که شخص خونه نشین میشه و توی محدوده امن خودش میمونه و جایی نمیره برای اینکه میترسه اتفاقی بیفته، آگورافوبیا میگن. حالا چرا پنیک اتک برای ما ممکنه رخ بده؟ دلیل اتفاق افتادن پنیک اتک بعضی وقتا مشخصه و بعضی وقتا نامشخص، اما بیشترین دلایلی که شناسایی شدن اینایی که میگم هستن. اولین دلیل و شایع‌ترینش اینه که شخص یه سری استرس ها و اضطراب های کوچیک تو زندگیش داشته که هیچ وقت بهشون رسیدگی نکرده و حل نشدن. اونها با هم جمع شدن و به شکل یه اضطراب خیلی بزرگ پنیک براش اتفاق افتاده. دومین دلیل اینه که ممکنه ژنتیکی باشه و از خانواده درجه اول افسردگی و اضطراب بهش انتقال پیدا کرده باشه. سومین دلیلش اینه که اگه فرد مهارت‌های تنظیم هیجان و کنترل اضطراب و مهارت‌های اجتماعیش رو تو طول زندگی تقویت نکرده باشه، خیلی احتمالش زیاده که براش پنیک اتک رخ بده. دلیل چهارم و متأسفانه شایع‌ترینش تو چند سال اخیر که خیلی هم توی ایران شدت گرفته، سوء مصرف مواد مخدره. خب یه جنبندی کنم، حالا ما یا دچار پنیک اتک شدیم یا پنیک دیسوردریم یا آگورافوبیا داریم، تا آخر عمر باید باهاش بسوزیم و بسازیم؟ نه، خوشبختانه همه اینها درمان دارن و برای درمان اونها باید به روانشناس مراجعه کنیم. بسته به شدت این اختلالات ممکنه فقط با مشاوره مشکل حل بشه، ممکنم هست ارجاع داده بشیم به روانپزشک تا با ترکیبی از دارو و مشاوره اختلال رو درمان کنیم. اگه این اتفاق براتون افتاده و نمیدونید فرق روانشناس و روانپزشک چیه و چی کار باید بکنید، یه خبر خوب براتون دارم. من تو پادکست دیگه‌ام به اسم راوی شو که جدا از راویه و باید جداگونه پیدا و سابسکرایب کنید، دو تا اپیزود در مورد انواع روش‌های درمان و چگونگی انتخاب روانشناس به کمک دکتر فرزانه مظفری نژاد ساختم. هم تو یوتیوب راوی هست میتونید ببینید، هم تو پادکست راوی شو که میتونید تو پادگیراتون سرچ کنید و پیداش کنید. پیشنهاد میکنم حتما اپیزود 12 و 13 از راوی شو رو گوش کنید تا دانشتون تو این زمینه بالا بره و بتونید بهترین نتیجه رو از مشاوره بگیرید. خیلی خب، برگردیم به قصه. اینجا بودیم که تو سال دوم راهنمایی وقتی الهام از شمال برگشت تهران و برای مدرسه ثبت نام کرد و رفت مدرسه، اتفاقاتی افتاد که حالش بد و بدتر شد و تو حیات مدرسه پنیک اتک شد و کسی هم به دادش نرسید و غش کرد. با توجه به گذشته‌ای که از الهام میدونید و توضیحاتی که در مورد پنیک اتک دادم، دیگه قشنگ میدونید که چرا این اتفاق براش میافتاد. از مدرسه به مامانش اطلاع دادن و تا وقتی که برسه الهام به هوش اومد. تشخیص ناظم و مدیر و معلما که هیچی از الهام نمیدونستن این بود که احتمالاً قرنش افتاده و غش کرده، واسه همین اون روزو بهش استراحت دادن و فرستادنش خونه. اما خب داستانا همچنان ادامه داشت و یه جایی مامانش به این شک کرد که این بچه ممکنه مشکلی داشته باشه و شروع کرد بردن الهام پیش دکترهای مختلف و چکاپ کردن و جلسه های تراپی. اینجاها حوالی سال 69 ایم. اون موقع نه تنها اینترنت نبود، حتی علم روز حوزه روانشناسی شناخت دقیقی در مورد بیماری یا اختلالی که الهام درگیرش بود هم نداشت. به همین خاطر دکترها تشخیص دادن که این بچه مغزش سالمه و الهام هیچ مشکلی نداره، فقط داره ادا در میاره. و این تشخیص تبری بود به ریشه الهام. تا قبل از این 1% امکان داشت که مامانش شک کنه ممکنه این بچه واقعا یه مشکلی داشته باشه و دست خودش نباشه. اما بعد از تشخیص دکترا وقتی گفتن فقط داره ادا در میاره، دیگه کمر بست به این که کاری کنه الهام بچه درس خون و حواس جمعی بشه. از اون روز مامانش بیشتر برای تمرین کردن درس با الهام وقت میذاشت و الهام بیشتر از قبل از بازی کردن و خواب و زندگی عادی دور میشد. مامانش براش شده بود یه لولو خورخوره. چند باری شده بود که مامانش میومد مدرسه، بقیه بچه‌ها میدیدن که اومده، میومدن به الهام میگفتن مامانت تو دفتره و داره با مدیر صحبت میکنه. الهام هم استرس میگرفت و دوباره پنیک میکرد. دوباره به شرایطی رسیده بود که دوست داشت بمیره. دوباره تحصیگارای باباش و اونایی که هنوز جون داشتن رو از سطل در می آورد تا اونا رو بکشه و زودتر بمیره. یه بار معلم ادبیاتشون سر کلاس به بچه‌ها گفت یه ربع وقت اضافه داریم، کی بلد شعر بخونه؟ الهام تنها کسی بود که دستشو بالا گرفت و معلمشون که متعجب شده بود گفت سهیلی تو شعر بلدی؟ بقیه بچه‌ها هم که فامیلی الهام رو شنیدن برگشتن الهام رو یه جوری نگاه کردن که اوه، خنگه کلاس میخواد بره شعر بخونه؟ در نهایت معلمش آوردش پای تخته و الهام شروع کرد شاملو خوندن. ساده است نوازش سگی ولگرد، شاهدان بودن که چگونه زیر قلتکی میرود و گفتن که سگ من نبود. ساده است ستایش گلی، چیدنش و از یاد بردن که گلدان را آب باید داد. ساده است بهره جویی از انسان، دوست داشتنش بی احساس عشقی، او را به خود وانهادن و گفتن که دیگر نمی شناسمش. ساده است لغزش های خود را شناختن، با دیگران زیستن به حساب ایشان و گفتن که من این چنینم. ساده است که چگونه می زیم، باری زیستن سخت ساده است و پیچیده نیز هم. این شعر رو خوند، پشت بند شعر بعدی و همین جوری ادامه داد تا وقتی که معلمش نگفته بود بسه، همین جوری یه تیکه داشت نوار شعرهای شاملو رو بازگو میکرد. الهام که فکر میکرد معلمش خیلی خوشش اومده از اینکه اون بلد شعر بخونه، با خوشحالی رو کرد به معلمش و دید معلمش با یه حال بدی داره نگاش میکنه و بدون هیچ تعریف و تمجیدی بهش گفت اگه به جای حفظ کردن این شعرها درس خونده بودی الان وضعت این نبود که املاهاتو منفی بشی. یادتونه مامان الهام دکلمه های شاملو رو گوش میداد تو خونه؟ الهام فقط با شنیدنشون اونا رو حفظ شده بود و معلمش حتی براش سوال نشد چرا یه دختری که نمره املاشو منفی میشد داره یه نوار شعرهای شاملو رو از حفظ میخونه. تنها چیزی که آرومش میکرد فکر این بود که بالاخره یه روزی از خونشون فرار میکنه و میره پیش یکی از خانومهای شمالی که بوی مامان واقعی میده و میشه دختر اون خانوم و باهاش زندگی میکنه. تو تصوراتش میدید واسه این که اون خانوم قبول کنه الهام دختر اون باشه باید آشپزی کردن، لباس شستن، جارو زدن و در کل کارای خونه رو بلد باشه. پس تصمیم گرفت شروع کنه به آشپزی کردن تا کم کم این مهارتش رو تقویت کنه. جدا از این موضوع، از وقتی اومده بودن تهران و آشپزی کردن همسایه شمالیشون رو نمیدید خیلی دلتنگ اون صحنه ها شده بود و شروع کرد. وقتایی که کسی خونه نبود میرفت سر وقت کابینتا و با چیزایی که زیاد بود و اگه ازشون برمی‌داشت کسی خیلی متوجه نمی‌شد شروع می‌کرد آشپزی کردن. دوستم نداشت غذاهای عادی که مامانش و سوری خانم درست می‌کردن رو درست کنه. دوست داشت طعم‌های جدید بسازه، دوست داشت چیزایی درست کنه که هیچ موقع نخوردن. چیزایی که تو مجله‌های مامانش می‌دید یا تو کانال‌های ماهواره. به وفور غذا خراب کرد. اوایل غذاهاش یا میسوخت یا نپخته بود یا بدمزه. برای اینکه نفهمن چی کار کرده و دعواش نکنن، آشغالای تو سطل آشغال رو میآورد بیرون، این خزعبلاتی که درست کرده بود رو میریخت کف سطل آشغال و آشغالا رو میریخت روی این غذاها، ظرفاشون هم میشست و خشک میکرد و میذاشت تو کابینتا که کسی نفهمه و بوشو متوجه نشه. کم کم یه چیزایی رو یاد گرفت. یاد گرفت حبوباتی که چند ساعت تو آب بوده هم زمان زیادی میبره تا پختشن و نمیشه با تخم مرغ سرخشون کرد و خورد. آروم آروم ادویه ها رو مزه کرد و شناختشون و فهمید ترکیب کدوماشون با همدیگه خوشمزه تر میشه. یه مقدار که مزه ها رو شناخت، شروع کرد به ترکیب کردن همه چیز با همدیگه. نون رو سرخ میکرد، حبوبات رو میپخت و له میکرد و بعد اینا رو ترکیب میکرد با ادویه ها. از توی اینا مزه ها و غذاهای جدید خلق میکرد که هیچ موقع نخورده بود. این آشپزی کردن و خلق کردن یه چیزی کمکش کرده بود تا سختی درسا و غرغرای مامانش و معلم‌ها رو تحمل کنه. یه دفعه که برای شام مامانش چیزی درست نکرده بود، الهام رفت تو آشپزخونه، یه سری سیخ چوبی برداشت، سوسیس‌ها رو حلقه حلقه کرد، با ترکیبی از سیب زمینی و فلفل دلمه اونا رو به سیخ کشید و توی مایتاب سرخشون کرد و با یه ترکیبی از سس و ادویه مزه‌دار کرد. مامان باباش و خواهرش که این شامو خوردن متعجب شدن که الهام بلد آشپزی کنه و از اینجا بود که کم کم به دست پخت الهام اعتماد کردن. از دیدن آشپزی سوری خانم شمالی، قرمه سبزی و قیمه و عدس پلو و غذاهای ایرانی رو بلد بود درست کنه، ولی دوست نداشت درست کنه. خیلی دوست داشت مزه ها رو به چالش بکشه، یه چیز جدید به غذاها اضافه کنه و مزهشون رو متفاوت کنه از اون چیزی که تا اون روز خوردن. مثلا ماکارونی که درست میکرد به هیچ عنوان شبیه اون ماکارونی سنتی ایرانی که با سس گوشت میذارن دم میکشه نبود. از همون موقع به تقلید از آشپزیایی که تو کانالای ماهواره‌ای میدید، ماکارونیای آبکش شده رو با سس‌های مختلف ترکیب می‌کرد و یه مزه جدید به وجود می‌آورد و این مزه‌ها کم کم طرفدار پیدا کردن. یکی دو بار که مهمون داشتن، الهام کنار مامانش آشپزی کرد و یه سری غذای جدید رو خودش تنهایی درست کرد. تقریبا همه چیزایی که درست کرده بود تا تهش خورده شد و همه شیفته ی دست پخت الهام شدن. این جریان تا جایی پیش رفت که فامیلای نزدیکشون تماس می گرفتن و می گفتن ما جمعه میایم خونتون، لطفاً الهام شام درست کنه. یه پای آنگوم شده بود واسه خودش. برای یکی از عموهاش که قند داشت، یه بار یه غذا با پیازچه و کدو درست کرد و عموش از خوردن اون غذا حظ کرده بود. اونقدر اون ترکیب براش جذاب بود که دستور پختش از الهام گرفت، برد داد به دکترش و گفت اینو به مریضاتون یاد بدید درست کنن بخورن، هم خوشمزه است هم قندش خیلی پایینه. اینجاها دیگه اوج هنرنماییش تو حوزه آشپزی توی خونه‌شون بود. هنر آشپزی الهام کاملا ملموس بود، همه به چشم می‌دیدن. اما این هنر هیچ توفیری توی رفتار مامانش باهاش برای موضوع درس خوندن نداشت. حتی نقاشی‌های بی‌نظیری هم که می‌کشید اصلاً به چشم مامانش نمی‌اومد و همچنان نظرش این بود به جای این مسخره بازی ها بهتره بشینه درسشو بخونه. یه روز که با مامانش داشتن میرفتن خرید، تو خیابون معلم نقاشی مدرسه‌شو دیدن. اون معلم اومد جلو و به مامان الهام گفت خانم دخترتون واقعا یه استعداد بی‌نظیر تو نقاشیه. از شاگردای خیلی خوب و با استعداد منه. خواستم بهتون تبریک بگم به خاطر داشتن یه دختر با این استعداد. الهام خیلی خوشحال شده بود که یکی جلوی مامانش از اون تعریف می‌کنه. مامانش که به نظرش نقاشی کردن اصلاً استعداد محسوب نمی شد، چپ چپ الهام رو نگاه کرد و لباشو از روی بیعلاقگی به این صحبت بالا انداخت و روی کرد به معلم نقاشی الهام و گفت بله چی بگم، کاشکی به جای این کارا به درساش می رسید، و تشکر کرد و دست الهامو کشید و رفت. تشویق و تعریف معلم نقاشیش دیوونش میکرد. کافی بود یه روز معلمش ازش تعریف کنه که تا یه هفته شارژ باشه. نسبت به قبل کمتر ماتش میبرد، اما وقتی ماتش میبرد، حیوانای تو تخیلاتش میومدن و اونو میبردن شمال، نزدیک خونه‌ای که توی زندگی میکردن توی جنگلا، و شروع میکردن به بازی. دوره راهنماییش تموم شد و رفت دبیرستان. کلاس نقاشیش رو خیلی جدی میگرفت و هر روز چیزهای عجیبتری میکشید و معلمش رو شیفته خودش میکرد. تو دبیرستان فیلم کریستوف کولوم رو دید و آهنگ فتح بهشت یا کانکوست آف پارادایز از ونجلیس رو شنید.
نمیدونم کانال یک بود چهار بود، یه روز بعد از او کاملا یادمه که روز بعد از او حتی یادمه که پاییز طوری بود یا هوا ابری بود و این فیلم رو من نشستم پاش همینطوری که خیره داشتم میدیدم. من قابلیت این دارم که فیلم ببینم و فکرم بکنم همزمان، در جفتشم قشنگ برم عمیقشم، و یهو به قسمتی از فیلم رسید که اینها وارد اون دریا میشن و کاملا یادمه و اون موزیک هیجانی یهو پخش شد و من فکر کنم اولین بار بود که من یک موزیک من رو تکون میداد به معنای واقعی. و قشنگ یادمه که رفتم توی اتاق، توی کارتونایی که جمع، چون کارتون شیرینی و اینا جمع میکردم، پوشه های مدرسه، هرچی که کاغذ به درد نخور بود، و پشت کارتون شیرینی که این ورش نقره‌ای بود و یه تیکه کوچیکش پاره شده بود، انگار که کسی که میخواست اونو جدا کنه، حالا یا من بودم یا بابام، پارش کرده بود. شروع کردم یه سری حیوونا یا موجوداتی رو کشیدم که از اون آهنگ میومد بیرون. یه سری موجودات از زیر کاغذ من فوران میکرد بالا و من فقط از پس این برمیمدم که اونا رو نقاشی کنم. یه چیزهایی شبیه روح که شبیه روح نبودن در واقع، و از سر و دست اینا شکم و پهلوی بغلی درست میشد و از شکم و پهلوی یکی سر و دست اون یکی، و اینا همینطور به هم وصل میشدن و سفر رو پر میکردن، و این جاهای کوچیک، گپای کوچیکی هم که بینشون اومده بود همه پر شدن، و من یهو نقاشی رو دیدم. و خوب یادمه که یک حسی بهم دست داد که هیچ معنی نش. بعدن سالها بعد که راجع به دنیای واحد و جهان واحد و اینکه ما یکی هستیم، ما همه ایم و ما همه هیچیم شنیدم، هر بار این نقاشی تو ذهنم تازه می شد که من این مفهوم و اون روز تو نقاشی کاملا درک کرده بودم، اون تا ترجمه تو مغزم نداشتم براش. بعد دیگه اینو مثلا سالها قبل کشیدم، فکر میکنم شاید راهنمایی بودم. بعد کلاس نقاشی که رفتم اینو یه بار جرأت کردم، مثلا جلسه سوم چهارم بردم به معلمم نشون دادم، و این معلمم معلول بود، یکی از دستهاشو میبست با یه حجم گچی و دستشو گشت رو نقاشی، و من فکر کردم خب اون حجم گچی رو گشته که استراحت کنه، من مزاحمش نشم نقاشی رو بردارم. و دیدم دستش طول کشید، دولا شدم که مثلا بهش بگم بردارم، میخواین بردارم، دیدم داره اشک میریزه و نگام کرد، گفت این از کجا در اومده؟ گفتم از آهنگ کریستوف کولوم.
سال اول دبیرستان بیشتر از هر موقعی تو زندگیش منفعل بود، حتی از بین بچه های کلاس دوستای خودش رو خودش انتخاب نمی کرد. مامانش می اومد مدرسه، بعد از صحبت کردن با مامان بابای بچه های دیگه تصمیم می گرفت الهام با کی دوست بشه و با کی دوست نشه. طبق همون رسمی که خانواده پدری همیشه مهمونی بودن، خیلی وقتا واسه این که الهام بمونه خونه و درس بخونه، مامانش نمی رفت مهمونی و می موند خونه و باهاش درس کار می کرد. فضای دبیرستان دانش آموزا و معلم‌ها رو اصلاً دوست نداشت. هیچ جوره نمیتونست باشون ارتباط بگیره. اون سال واسه این که بتونه قبول شه، تو خونه معلم خصوصی براش گرفتن و دونه دونه درس‌ها رو باهاش کار کردن. خیلی اوضاع خراب بود. بالاخره تونست اون سال رو بگذرونه و رفتن پیش یه مشاوری، و بر اساس سلیقه مادرش که دوست داشت دخترش دکتر بشه، تصمیم گرفتن که الهام بره تجربی بخونه. من نمیدونم چرا رفتن پیش مشاور. خودش خیلی دوست داشت هنر بخونه و وقتی این موضوع رو بیان کرد، خیلی جدی باهاش مخالفت کردن و خواستش رو تو نطفه خفه کردن. رفت رشته تجربی و هیچ حدسی نداشت که چقدر میتونه تو این رشته دووم بیاره. اولین کلاس روز اول رشته تجربی درس زیست شناسی بود. نشسته بود سر کلاس تا دید یه خانوم خیلی گوگولی با یه عالمه گچهای رنگی تو دستش وارد کلاس شد. گچهای رنگی توجهشو جلب کرد. اون خانم شروع کرد خودشو معرفی کردن و اسم بچه‌ها رو پرسیدن و باهاشون حال و احوال کردن، و بعد نیم ساعت تصمیم گرفت شروع کنه به تدریس. الهام کتابشو باز کرد و منتظر بود اون معلم یکی رو انتخاب کنه و مثل همه درسایی که تا اون موقع داشتن از رو کتاب روخونی کنن، ولی معلمشون این کارو نکرد. گچ‌ها رو برداشت، تخته رو به سه قسمت تقسیم کرد و شروع کرد تو هر تیکه یه نقاشی متفاوت ولی شبیه به هم کشید. بعد از اینکه نقاشی‌ها رو تکمیل کرد، شروع کرد توضیح دادن که این یه تیکه‌ای از بدنه و تو تصویر اول می‌بینیم که یه سوزن توی این تیکه فرو رفته. انگار معلمشون نمیخواست از رو کتاب درس بده. اون یکی از تصاویر کتاب رو روی تخته کشیده بود و داشت کل درس رو روی اون نقاشی به بچه ها توضیح میداد. درس اون روزشون مکانیزم های دفاع بود. معلمشون میخواست به بچه ها یاد بده که چجوری گلوبول‌های سفید سراغ محل زخم میرن، میکروب‌ها رو از بین میبرن و پوست رو بازسازی میکنن. هر چیزی رو که میخواست بکشه با یه رنگ جدید میکشید و خیلی هم خوب نقاشی میکرد. الهام شیش دنگ حواسش به تخته و نقاشی‌هایی که میدید و حرفای معلمش بود. اونقدر مجذوب توضیحات و نقاشی‌ها شده بود که حتی نفهمید کی زنگ مدرسه خورد. برای اولین بار بود که از یه معلم خوشش اومده بود و دوستش داشت. تا قبل از این فکر میکرد معلم‌ها نگهبان در جهنمن و وظیفه‌شون شکنجه کردن الهامه. اما این معلم انگار با همه فرق میکرد. به خاطر اون عاشق درس زیست شناسی شد. هر روزی که درس زیست شناسی داشتن با شوق و ذوق از رخت خواب بلند میشد و شال و کلاه میکرد که بره مدرسه و برسه و بتونه درس زیست شناسی رو پر انرژی و قبراق گوش کنه. هر چیزی که معلمشون پای تخته میکشید رو اونم تو دفترش میکشید. نقاشیش هم که عالی بود و دیگه اصلا یه وضعی. کم کم تصمیم گرفت از معلمش جلب توجه کنه. کتاب زیستو باز میکرد، متنا رو میخوند که متوجه اون تصویر تو کتاب بشه و شروع میکرد تو ذهنش اون نقاشی رو بازسازی کردن و روی کاغذ میآورد. حتی تیکه‌هایی از متن که تصویری نداشتن ولی به نظرش یه تصویری از اون توضیحات تو ذهنش میومد رو میکشید. معلمش هم از این خلاقیت الهام خوشش اومده بود و هر روزی که میومد سر کلاس میگفت الهام دفترتو بیار ببینم و دوتای نقاشیای تو دفتر الهام رو میدیدن و دل به دل هم میدادن. کم کم دفتر الهام شد قشنگ ترین چیزی که تو کلاس زیست بود. بعضی از زنگا معلمش دفترش رو میگرفت و میبرد تو اتاق معلما به بقیه معلما نشون بده. برای اولین بار تو مدرسه سر صف تشویق شد به خاطر دفتر خاصی که داشت. اصلاً یه چیز عادی نبود. انگار یه کتاب چاپی بود با نقاشی‌های خیلی خوشگل. کم کم معلم زیست رابطه‌شو با الهام بیشتر کرد و الهام شد شاگرد مورد علاقش. معلمش مدام تشویقش میکرد که بقیه درساش رو هم بخونه و کیفیتشون رو به پای درس زیست شناسیش برسونه. حتی یه جاهایی تو درسای دیگه کمکش هم کرد. اما متوجه این موضوع هم بود که معلمای دیگه از هیچ ترفندی برای جذب الهام به درسشون استفاده نمی‌کنن و توجه الهام به همین راحتی به درس بقیه معلما معطوف نمیشه. معلمش از شرایط خانواده‌اش و گیرایی که بهش میدادن مطلع بود و تنها امیدی که میتونست به الهام بده این بود که اگه درساتو بخونی و بری دانشگاه، این فشارهایی که الان روت هست رو دیگه نمیتونن بهت بیارن و اونجا آزادتر میشی و میتونی راحت‌تر زندگی کنی. الهام هم این موضوع رو پذیرفت و به معلمش قول داد که با تمام توانش درسش رو بخونه و بتونه به دانشگاه خوب بره. از یه جایی به بعد الهام از سرعت معلمش جلوتر زد. کم کم کار به جایی رسید که برای ارائه درس جدید معلمش از الهام میخواست که بیاد پای تخته نقاشی بکشه و از روی اون نقاشی درس رو به بچه ها توضیح بده. با بالا رفتن سوادش تو درس زیست تو درس های دیگه هم تقویت شد، مخصوصا ادبیات. معلم ادبیاتشون خیلی تاکید داشت که بچه ها نوشتن رو باید یاد بگیرن. به خاطر همین بهشون موضوعات مختلف میداد و ازشون میخواست که انشا و قصه بنویسن. الهام که میخواست انشا بنویسه فقط یاد تخیلاتش میافتاد، یاد اون لحظه هایی که ماتش میبرد میافتاد و دستاش مثل فرفره رو کاغذ میرفت. همیشه انشاهای الهام مورد تحسین معلمشون قرار میگرفت، هم از لحاظ موضوع هم از لحاظ نگارش، چون هر بار که یه اشتباه نگارشی رو توی انشای خودش بهش میگفت تمام حواسش رو جمع میکرد که دفعه بعد اون رو تکرار نکنه. اونقدر خوب انشا مینوشت که معلمش کم کم تصمیم گرفت بهش یاد بده نمایش نامه بنویسه و تا پایان اون سال تحصیلی الهام 4 نمایش نامه مختلف نوشت. انگار یه چیزی تو خلق کردن بود که به الهام کمک میکرد ماتش نبره، تو لحظه حال باشه، توجه کنه و توجه بگیره. حال خوبش با این دوتا درس خیلی بهش کمک کرد که درسهای دیگر رو هم بهتر متوجه بشه و شروع کرده بود درسهای دیگرش رو هم نقاشی میکرد. یعنی یه جورایی هر کدومو که میتونست نقاشی بکشه بهتر یاد میگرفت. مثلا تمام قوانین فیزیک رو با کشیدنشون تونست یاد بگیره. با شیمی هم همین کارو کرد. برای عنصرا با توجه به خصلتشون قیافه های تخیلی میکشید. دیدید الان مد شده میگن اگه قرمه سبزی آدم بود چه شکلی میشد؟ الهام اون موقع با عناصر فیزیک این کارو میکرد و براشون قیافه میساخت. Thank you. این خوب شدن درساش تا جایی پیش رفت که اواخر سال تحصیلی چند تا از معلم‌ها واسه مامان الهام نامه نوشتن که خانم سهیلی تبریک میگیم بهتون. دخترتون خیلی فرق کرده. منضبط شده، حواس جمع شده، کمتر دهنش باز میمونه و اصلا انگار نسبت به اول سال یه آدم دیگه است. اما مامان الهام باورش نمیشد. با شروع تابستون، کتاب زیست سال سوم دبیرستان رو کامل تو دفترش نقاشی کشید و با شروع سال تحصیلی کل کتاب رو با جزئیاتش حفظ بود. این اتفاق از یه بچه عادی هم بعیده، چه برسه از یه دختری که هیچ علاقه‌ای به درس و کتاب نداشت و کتاب خوندن واسه سخت ترین کار دنیا بود. سرعتش بالا رفته بود و شوق و ذوقش هم زیاد شده بود. یه روز که زنگ آخر باید انشا به معلمشون تحویل میدادن، برای 5 نفر از بچه‌های کلاسشون تو فاصله زنگ اول تا زنگ چهارم انشا نوشت. انشا که میگم فکر نکنید از این متنای یک صفحه‌ای ساده، برای هر کدومشون داستان سرایی میکرد، شخصیت میساخت، به کاراکترها هم بالا پر میداد. یه مثال میزنم که دستتون بیاد چه جور قصه هایی مینوشت. مثلا یکی از قصه هاش راجبه یه سنجابی بود که با درخت قهر میکنه و درخت هم دیگه بهش آشیونه نمیده. سنجاب میره با یه گوزن دوست میشه و رو شاخهای یه گوزن خونه میسازه. یه شب که روی شاخهای گوزن خواب بوده، صبح بیدار میشه و میبینه تو اون جنگلی که همیشه بود نیست و انگار تو اون شبی که سنجاب رو شاخهای گوزن خوابیده بود، گوزن مهاجرت کرده و رفته به یه جنگل دیگه. و تو اون جنگل دیگه میبینه زبون کسی رو متوجه نمیشه و غریبه و این داستان همین جوری ادامه داشت. همکلاسیاش که این قصه ها رو میخوندن باورشون نمیشد الهام چه جوری اینا رو مینویسه. مدام ازش میپرسیدن تو از کجا اینا رو بلدی؟ الهام گفت نمیدونم، اگه میخوای بده برات بنویسم. سال سوم هم به خوبی و خوشی گذشت. الهام همچنان مزه های جدید توی آشپزی خلق میکرد و دیگه یه جورایی آشپز خونهشون شده بود. کلاس نقاشی میرفت، تکنیک های مختلف نقاشی رو یاد میگرفت و با خلاقیتی که داشت و نگاه متفاوتش خیلی خوب هم میتونست اجراشون کنه. تو سال پیش دانشگاهی الهام به خاطر جو قبل کنکور خیلی استرس گرفت و 2 درس رو افتاد و وقتی کنکور داد الهام دیپلم نداشت. از جلسه کنکور که اومد بیرون نمیدونست چی کار کرده. با شرایطی هم که پیش اومده بود مامانش به طور قطع میگفت این بچه قرار نیست چیزی قبول شه و کلن بیخیال تحصیل دانشگاهی الهام شد. اونقدر بیخیال نتیجه کنکور شدن که روز اعلام نتایج نرفتن روزنامه بخرن. حتی خود الهام هم هیچ رغبتی نداشت که روزنامه بگیره و تو اون بگرده دنبال اسم خودش. واسه اونایی که اون دورانو ندیدن لازمه بگم که قبلن اینترنت و سایت و کامپیوتر خیلی نبود توی جریان کنکور و نتایج کنکور رو تو روزنامه چاپ میکردن و تو اون لیست باید میگشتی اسمتو پیدا میکردی. خب رسیدیم به پایان اپیزود اول از قصه زندگی الهام سهیلی. خوشحالم که تا اینجا همراهمون بودید. امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشید. اگه دوست دارید تو اپیزودهای بعدی به عنوان اسپانسر همراه ما باشید، از طریق ایمیل توی کپشن یا دایرکت اینستاگرام با ما در تماس باشید. برای حمایت مالی از ما اگه خارج از ایرانید، میتونید از طریق پیپل از ما حمایت کنید. قطعاً حمایت شما چون به ریال نیست، میتونه کمک بیشتری به ما بکنه. اگر هم داخل ایران هستید، میتونید از طریق شماره کارت یا سایت حامی باش، حامی ما باشید. ممنونم از این که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. این برامون خیلی ارزشمنده. ممنونم از بازار و کاپو که تو این اپیزود اسپانسرمون بودن. توی اپیزود بعد که 10 روز بعد از انتشار این اپیزود منتشر میشه، در مورد نمایش‌های بدون بیننده، چاقوکشی، پزشک قانونی، تایتانیک، زندگی رو کشتی، فروشندگی، سفر به هند و زندگی با هیپی ها میشنوید. تو اپیزود بعدی منتظرتونم.